بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست در تحقیق معنای حزن. فرمودن بزرگوار علی الله مقام بعد از تحقیق معنای خوف از خدا مناسبت داره که معنای حزن در یک فصل جداگانه بررسی بشه. ابتدا معنای لغوی حزن را برشمردن که حزن به چه معنا هست. فرمودن که حوز به معنای انقباض روح به سمت داخل انسان هست، به جهت اون شیء منافی و شیء مکروهی که انسان ادراکش کرده، اون حالت نفرتی که بر انسان دست میده، نفوری که روح انسان به سمت داخل میکنه، به جهت اون احساس ناملایمی که از شیء مکروه شخص احساس میکنه. فرمودن که این احساس، احساس حزن یا به زبان فارسی احساس اندوه هست، انسان اندوهگین میشه. بعد فرمودن که در مقابل حزن فرح هست، فرح انبساط روح هست به سمت خارج به جهت ادراک شیء ملایم. روح انسان منبسط میشه، نشاط پیدا میکنه، به سمت خارج این احساس فرح هست، شادمانی در مقابل احساس اندوه. بعد فرمودن که حزن به دو دسته تقسیم میشه از لحاظ زمانی. یک بخش و یک قسم از حزن احساس غم هست و بخش دیگرش احساس هم غمی که در مصطلحات مردم رایج هست، احساس غم و احساس هم. فرمودن که احساس غم به اون حزنی میگن که حاصل میشه از احساس شیء مکروه در زمان گذشته. انسان وقتی به یاد میاره از یک حادثه تلخی که در زمان گذشته تجربه کرده، درش واقع شده، به این احساس میگن احساس غم، اندوه در زمان گذشته، یادآوری اندوه در زمان گذشته. در مقابل این فرمودن که احساس هم هست، یادآوری اندوه، یعنی توقع اندوه نسبت به امر مکروهی که انسان متوقع هست در زمان آینده واقع بشه، از یک امر ناخوشایندی که توقع داره که بعد این حادثه برای او پیش بیاد. این احساس اندوه را فرمودن که هم نامگذاری میکنن. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام حزن، صرف حزن نه ممدوح و نه مذمومه، یعنی جای خودش حزن ممدوح میشه و جای خودش هم حزن مذموم میشه. و قبل از اینکه بیان به فرمان حزن ممدوح را و حزن مذموم را، حزن نکوهیده و بد را و حزنی که پسندیده هست را قبل از اینکه تحقیق به فرمان، فرمودن که خود احساس اندوه دست دادن بر انسان حکایت میکنه که این شخص صاحب شعوره. شخص صاحب شعور دچار اندوه میشه. پس وقتی شخص محزون میشه، معلوم هست یک شعوری، یک تعقلی، تفکری در او وجود داره، یک تخیلی میکنه، فکری میکنه نسبت به یک موضوعی. گاهی اوقات این خیال، این تصور، یک تصور بی جا و بی جهت میشه حزن مذموم. یک جای هم این تفکر و تصور و احساس، احساس ممدوحی میشه، باعث ترقی انسان میشه حزن ممدوح. در حسن مذموم اشاره فرمودن که ما تحقیق کردیم تفصیلش را از مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامی. حسن مذموم و نکوهیده به چه معنا هست، به چه میزانی بفهمیم این احساس ناراحتی که الان به ما دست داده؟ این احساس ناراحتی یک احساس نورانی و الهی نیست، داره شیطان اذیتمون میکنه. در جای دیگر بفهمیم نه، این احساس هم غمی که به ما دست داده این یک نعمت الهی هست، باید یک میزان داشته باشیم تا تشخیص بدیم اونجایی که شیطان ما را اذیت میکنه متوجه بشیم، از اون حالت خالی بشیم، فارغ بشیم. اونجایی هم که این حوض یک نعمت الهی هست بایستی که قدر این نعمت را بدانیم و از این فرصت استفاده کنیم. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به دست ما میزان دادن. میزان تشخیص حزن مذموم و ممدوح در چه هست؟ میزان در این هست، اینجا هم بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن، آقای بزرگوار علی الله مقامه، میزان در این هست، جایی که انسان دچار اندوه میشه برای اون دنیایی که از دست داده، یک نعمت دنیایی داشته، خانه‌ای داشته یا مرکبی داشته یا یک عزیزی داشته، پیوسته به جهت فوت این نعمت دنیایی مینشینه و غصه میخوره. این قصه خوردن‌های بیفایده و بی جهت این اذیت شیطان است. قصه خوردن‌های بیفایده یا بالعکس برای زمان آینده یک نگرانی که نسبت به زمان آینده داره، ناراحتی که متوقعش هست، متوقع ناراحتی دنیوی هست، بنشینه برای این ناراحتی پیوسته قصه بخوره. این حزن فرمودن که حزن مذموم و نکوهیده هست. پس هر تخیلی، تصوری در اموری که خدای متعال قصه خوردن و اندوه خوردن در اینجا را بر ما تکلیف نکرده، خدا نفرموده بنشین برای رزق دنیای خودت قصه بخور، همونطوری که برای خلقت خودت قصه نخوردی، رزق ما هم بر خدا هست. قصه خوردن بر رزق یا قصه خوردن بر اون نعمتهایی که در گذشته داشتیم، نعمتهای دنیوی و از دستش دادیم، اینها اذیت شیطانه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، بعضی وقتها انسان به واسطه یک سری عوامل این احساس اندوهای بیجا در او تقویت میشه، ناخودآگاه این احساس اندوه در او تقویت میشه. از دو راه به صورت کلی این احساس اندوه بیجا در او تقویت میشه، یکی به واسطه مشاعر ظاهریه هست و یکی هم به واسطه مشاعر مثالیه. به این دو راه انسان بعضی وقتها اون حالت طبع مستقیمش را، اون طبیعت معتدلش را از دست میده، کلن انسان افسرده حالی میشه، نشاطش را از دست میده. و مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه در مشاعر ظاهریه، فرمودن که یکی از راههایی که انسان را افسرده حال میکنه، انسان را بی جهت غمگین میکنه، این هستش که استفاده از رنگها و یا نشستن در تاریکی های متمادی هست. بعض از رنگ های خاص و بعض از حالات ظاهری که باعث اذیت روح و روان انسان بشه بی جهت، باعث میشه انسان افسرده حال بشه. شخصی که پیوسته در تاریکی بنشینه، شخصی که بی اندازه و زیاد از حد از لباس های تیره استفاده کنه، باعث میشه که یک سری حالات افسردگی حالی پیدا کنه. یا فرمودن در بعض وقتها در مقابل حتی بعضی از روشنایی ها باعث میشه انسان افسرده حال بشه. شخص میخواد بخوابه، در ساعت خوابش فرمودن به جای اینکه فضا رو تاریک کنه فضا رو روشن کنه. روشنایی در وقت خواب انسان را منزجر میکنه، اذیت میکنه، باعث میشه انسان به واسطه اذیت کردنهای بیجا بر خودش به یک سری حالات حزن و اندوه بیجا برسه. پس یک سری از حالات حزنی که انسان در انسان تشدید میشه و اینجا باعث میشه شیطان بیشتر بر انسان تسلط پیدا کنه به واسطه مشاعر ظاهری است. و همین جور مشاعر مثالیه، فرمودن شخص بنشینه بر پدر عزیزی که داشته و از دستش داده، هی یاد اون پدر از دست داده میکنه، یاد اون عزیز از دست داده را بکنه، یاد اون نعمت دنیای فوت شده را بکنه، هی بنشینه و متذکر اون نعمت از دست رفته بشه. فرمودن این خیال بیش از حد، این نوع تخیل انسان را افسرده حال میکنه، انسان را غمگین و محزون میکنه، اینجا بیشتر شیطان بر انسان مسلط میشه. پس دو طریق هست در تشدید این حالت حزن نکوهیده. و بعد هم فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، میشه به واسطه راه‌های مقابل در این حالات این احساس را انسان در خودش تعدیل بکنه. فرمودن هم از مشاعر ظاهریه میشه استفاده کرد، هم از مشاعر مثالیه. اینها تدابیر حکیم هست علی الله مقامه که بتوانیم بر شیاطین و بر هواهای نفسانی خودمون تسلط پیدا کنیم. فرمودن که میشه از طریق رنگها یا از طریق استفاده از تبریدها، مبردها، انسان اون حالت حزن خودش را از راه مشاعر ظاهر تعدیل بکنه. شخص عصبانی میشه، غضبناک میشه، میفرمان بنشینه هندوانه بخوره، یک لیوان آب بخوره، از مبردات استفاده بکنه، تبرید بکنه، این حالت حزنش و غضبش فروکش کنه. و همین جور از مشاعر باطنی میتوان استفاده کنه، به جای اینکه هی به یاد اون عزیزهای از دست رفتش بیفته، به یاد اون خاطرات خوشش بیفته، خاطرات خوبی که داشته، اون نعمتهایی که، اون ساعتهای خوب و راحتی که خدای متعال به او عطا کرده، باعث میشه که اینجا انسان هی احساس نشاط پیدا کنه در مقابل احساس افسردگی. میفرمان در حالات خودشون مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در وقتی که به سفر حج مشرف شده بودن، طواف میکردن دور خانه خدا، میفرمودن متذکر میشدم که اینجا جای پا بر روی جای پای حجت های خدا میگذارن، اینجا حجت ها علیهم السلام قدم می گذاشتن، اینجور طواف می کردن، من پای خودم را جای پای اینها می گذارم. اینجا انسان برش احساس نشاط دست میده. پس میشه با خیلی از فکر کردن های به قول امروزی ها مثبت، خیلی از فکر کردن های نشاط انگیز، انسان بر حزن های بی جهت غلبه کنه. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در حزن ممدوح شدن، مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه وارد در حزن ممدوح شدن. فرمودن حزن ممدوح یعنی چه؟ یعنی انسان بنشینه و بر اون کوتاهی هایی که در عبادت خدا، در طاعت خدا، در کسب معرفت، در کسب علوم نورانی، اون کوتاهی هایی که انسان داشته متذکر بشه و باعث بشه که انسان به حرکت بیفته، بگه این همه عمری که الان، این همه فرصتی که از دستش دادم، دیگه فرصت از دست دادن بس، از حالا به بعد سعی کنم جبران بکنم این عمر محدود باقی مانده را، خلاصه جبران اون مافات را بکنم. این حزن پسندیده و حزن نیکو هست که بزرگوار علی الله مقامه بعضی از احادیث اهل بیت علیهم السلام را شاهد بر این مطلب ذکر فرمودند. به اون حدیث آخر رسیدیم و تقریبا یک جوری جزء اسرار می شد این حدیث شریف، و از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم در این حدیث شریف اون حزنی که یک نعمت الهی هست و برای شخص مؤمن دست میده، اون احساس حزن و اون احساس مصیبت زدگی هست بر مصیبت سید الشهدا صلوات الله علیه که ناخودآگاه بر قلب شخص مؤمن وارد میشه. این یک نعمت بزرگ خداست. این حوض و این مصیبت زدگی انسان را مترقی میکنه، به ترقی میداره، انسان را نورانی میکنه. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، خاصیت روزه بر سید الشهدا صلوات الله علیه این هست که بعد از این احساس مصیبت زدگی شخص احساس نشاط پیدا میکنه. دیدید وقتی گریه میکنید در روزه حضرت سید الشهدا علیه السلام، یک احساس نشاط خاص شخص مؤمن پیدا میکنه. در اینجا میفرمان که این حوض و این اندوه یک نعمت خدا هست برای شخص مؤمن، مؤمن را پاکیزه میکنه، مؤمن را نورانی میکنه و در مسیر توفیق الهی او را قرارش میده. ادامه احادیث شریفه هست. میفرمان که وعنه علیه السلام المؤمن یکون صادقا فی الدنیا راعی القلب حافظ الحدود الى ان قال کثیر تبسم دائم الحزن کثیر تفکر قلیل النوم و الضحک. میفرمان که صفات مؤمن به این طور هست، یعنی مؤمن بایست این صفات را سعی کنه بر اکتسابش. مؤمن شدن و مؤمن بودن یک امر خلاصه ولادتی نیست که شخص متولد بشه مؤمن متولد بشه، نه، ایمان اکتسابی هست، بایست شخص این را کسبش کنه، تمرین بکنه، حالتها را اکتساب کنه. میفرمان امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، مؤمن کسی هست که صادق باشه در دنیا، اهل صدق باشه با برادران ایمانی خودش، اهل صدق، اهل صفا باشه. راعی القلب، مؤمن کسی هست که مواظب و مراقب قلب خودش باشه. مؤمن بایستی مراقب قلب خودش باشه، همون عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، هر چیزی را نبایستی اجازه بده در چشم او، در گوش او، در خیال او راه پیدا کنه. دیدید وقتی که بعضی وقتها به حالت غفلت می افتیم، مثل زندگی روزمره اهل دنیا، هر خبری که به گوش ما می رسه، به چشم ما می رسه، می نشینیم این خبر را می خوانیم. هر خلاصه، حالا دیگه از اصطلاحات امروزی استفاده کنیم، هر مثلا فیلمی را، هر جور برنامه روزمره اهل دنیا را که با اون سر کار دارن، ما مراقب قلب خودمون نیستیم که این خوراکی که به قلب ما میدن، به ذهن ما میدن، این خوراک میتوانه چه آثار بدی در خیالات ما، در تفکرات ما، در طبایع ما بر جا بگذاره، ما را معطل کنه بی جهت. خیلی از اموری که اهل دنیا با این امور سر کار دارن ما را معطل میکنه. همین موبایل هایی که پیوسته عادت کردیم وقتی بیکار میشیم مینشینیم میخوانیم، همین ها در خیلی جاها، خیلی خبرها هست، شکوک و شبهاتی هست، خیلی مطالبی هست دیگه، هر جور شیطان به هر طبعی از راه طبع خودش وارد میشه، یکی را به حیوانیتش وارد میشه، یکی را به کنجکاو بودنش وارد میشه. شیطان هر کسی را از یک راهی برش بر ذهنش نفوذ میکنه. میفرمان مؤمن بایستی راعی القلب باشه، زیرک باشه، نبایستی غافل و زاهل باشه، خودش را به حوادث دنیا بسپاره، بایستی بر نفس خودش مسلط باشه. و حافظ الحدود، مؤمن بایستی حافظ حدود الهی باشه، مؤمن بایستی در خفا و در آشکار خدا ترس باشه. الا انقال کثیر تبسم، مؤمن بایستی که کثیر تبسم، یعنی چه؟ یعنی در ظاهرش با برادران خودش، برادران ایمانی خودش، با خانواده خودش شخص خندروی باشه، شخص خوشروی باشه، شخص ترشرو، شخص عبوس، شخص درهم گرفته‌ای نباشه. کثیر و تبسم هست در مقابل قلیل و زهک، قلیل و زهک. میفرمان که از اون طرف مؤمن که در ظاهر خوشرو هست، انسانی هم نیست اهل قهقهه کردن باشه، اهل خلاصه اون شادمانی های بی جا و بی جهت که اهل دنیا اظهارش میکنن، قهقهه کردن با متبسم بودن متفاوت. میفرما صفت کثیر التبسم در ادامه این صفت هست، کثیر التبسم دائم الحزن، ظاهرش با برادران خودش، با خانواده خودش متبسم، ولی در قلب خودش دائم الحزن. به چه حزنی محزونه؟ به حزن ممدو. مثل حالات شیخ مرحوم علی الله مقامه، میفرمان که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان که شیخ مرحوم علی الله مقامه میفرمودن که من یک آب خوش در ایام دنیا از گلوی من به آسانی و راحتی پایین نرفت و من در ایام رجعت از خدای متعال مسئلت کردم که آب خوش از گلون پایین بره. اینقدر متذکر سید الشهدا بودن صلوات الله علیه. پس مؤمن در قلب خودش بایستی متذکر باشه و بهترین تذکر بر حزن تذکر بر مصائب آل محمد هست علیهم السلام. کثیر تفکر، می فرماد صفت دیگر مؤمن این هست که کثیر تفکر باشه، اهل غفلت و اهل همین جور به تبای حیوانی رفتار کردن نباشه. کسی رو تفکر یکونو بعد می فرماد قلیل النوم و الضحک، بایستی سعی کنه خوابش را کم کنه و بایستی هم سعی کنه که از قهقه های خودش، از اون خنده های بی جای خودش بکاهه. بایستی مؤمن سعی کنه بر خوابش، بر ساعات خوابش مسلط بشه. خیلی بحث مهمی هست، یکی مسئله خواب و یکی هم مسئله خوراک. انسان بایستی از امام علیه السلام طلب توفیق بکنه. با هم اینها نسبت دارن، در خلاصه در جریان و روابط با هم هستن، خواب و خوراک. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه خیلی از برنامه های خوراک، برنامه های غذایی تأثیر میگذاره بر کثرت خواب انسان یا بالعکس بر قلت خواب انسان. میفرمان شخصی که مثلا شب هنگام هندوانه تناول کنه یا مثلا سردیجات مثل ماست تناول کنه، باعث میشه که خواب او در شب بی جهت سنگین بشه. پس خیلی از خوراک های ما در خواب های ما تأثیر گذاره. بایستی انشاءالله یک جوری به تجربه کردن، به کسب تجربه از بزرگان دین علی الله مقامهم، از احادیث اهل بیت علیهم السلام، بایستی در این ایام دنیا سعیمون و همتمون بیشتر بر اون جهاتی باشه، بر اون روش و سلوکی باشه که مورد رضاییت حجت خدا هست صلوات الله علیه. اگرچه خود من از همه اینجا خرابتر هستم و شاید اصلا این حق را نداشته باشم که این مسئله را بیان کنم، ولی خب به جهت این که عبارات بزرگوار علی الله مقامه را تحقیق میکنیم، انشاءالله از امام علیه السلام توفیق این طلب را، از حضرت این طلب را توفیق میکنیم که انشاءالله حضرت ما را موفق کنن هم در برنامه های خوابمون، هم در برنامه های خوراکمون، هم در مقیاس، در قیاس داشتنهای بر حزنمون، بر فرحمون، انشاءالله به اون حالت اعتدالی برسیم که موجب رضایت حجت باشه صلوات الله علیه. می فرماند وقال دخل سلمان علی امیر المؤمنین علیه السلام، داخل شد سلمان علی الله مقامه بر امیر المؤمنین صلوات الله علیه. فقال کیف اصبحت یا امیر المؤمنین، عرض کرد یا امیر المؤمنین چجور صبح فرمودید؟ قال اصبحت والله مشغول القلب به ثمان خصال. حضرت فرمودن که قسم به خدا که صبح کردم در حالی که به هش خصلت قلب من مشغول بود، یعنی به این حالت صبح کردم، صبح هم را آغاز کردم. فقال سلمان و ما هن یا امیر المؤمنین، سلمان عرض کرد ای امیر المؤمنین، ای آقا، اون خصلت هایی که از صبح قلب شما مشغول به این خصلت ها بود و آغاز کردید روز خودتون را، چه خصلت هایی بود؟ فقال ان الله یطالبنی بالفرض و النبی بالسنه و الملک بصدق اللسان و النفس بالشهوه و العیال بالقوت و ملک الموت بالروح و القبر بالجسد و منکرون و نکیرون به اقامت الحجه فالویل کل الویل یا سلمان لمن لم یکن فیه هذه الخصال. حضرت به سلمان فرمودن که در این حالت صبح کردم، ان الله یطالبانی بالفرد، متذکر این بودن. یعنی همین جور که صبح از خواب من زید بیدار بشم بایستی اینجور از حضرت کسب کنم، تعلیم بگیرم این حالات را. صبح که از خواب بیدار شدیم انشاءالله دیگه گیج نزنیم. حضرت فرمودن صبح که از خواب بیدار شدم متذکر بودم که خدای متعال به فرض یعنی به واجبات از من مطالبه میکنه، بایستی واجبات الهیه را به جا بیارم. یعنی از همون صبحی که از خواب بیدار میشیم تا به شبش بایستی برنامه ریزی داشته باشیم، در ذهنمون بایستی بگذرانیم که چه اموری را امروز واجب هست که انجامش بدیم، چه امور الهی را، چقدر امروز معرفت کسب بکنیم، چقدر امروز عبادت بکنیم، چقدر چجور امروز زیارت بکنیم. تا شب بایستی برنامه زندگانی در فرائض از صبحی که بیدار میشیم برش متذکر باشیم. و نبی صلی الله علیه و آله به سنه، پیغمبر از من مطالبه سنت میکنن، یعنی مطالبه اون روش پیغمبر صلی الله علیه و آله. حالا سنت در بعض جاها به معنای مستحبات هست، در بعض جاها هم به معنای اون واجباتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله تعیین فرمودن. یعنی باید ببینم از صبحی که بیدار میشم متذکر بشم امام زمان من صلوات الله علیه این روزی را که نعمت حیات را به من عطا فرمودن، نعمت سلامتی را عطا فرمودن، من تا به شب، یعنی همون مثال قبل، همون مطلب قبل در ادامه مطلب قبل هست، من در مسیر عبودیت و معرفت خدا و حجتهای خدا تا به شب بایستی چه کارهای انجام بدم، چه کتابهای مطالعه بکنم، چه مطالبی را برم اخذ بکنم، امروز خودم، فردای خودم، این ماه خودم، این سال خودم، سال بعد از خودم. همینجور انسان بایستی از اون صبحی که بیدار میشه با برنامه و با نظم بیدار بشه. بعد حضرت میفرمان که والملک به صدق لسان، ملک از من مطالبه میکنه صدق لسان را، راستی در زبان را، در بیان را. یعنی از همین جایی که از صبحی که بیدار شدم اینجور، حالا این مطلب را اینجور مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تعلیم میفرمان که خیلی خلاصه ما با خودمون خیلی وقتها عهد میبندیم که از امروز این عادت بد را ترکش کنم، از امروز این عادت خوب را جزء برنامه زندگی قرارش بدم. ما پیوسته تجربه میکنیم در این عهد بستنهای با خودمون نوعا عهدها به شکست میانجامه. پس انشاءالله باید تجربه کنیم دیگه با خودمون صرفا به عهد با خودمون بسنده نکنیم. میفرمان بزرگوار علی الله مقامه وقتی که عهد میکنی، عزم میکنی بر انجام یک عادت خوب یا بر ترک یک عادت بد، در اون عزمت بایستی طلب کنی توفیق را از امام صلوات الله علیه، آقا شما من را مدد کن، شما به من کمک کن، چون ما زورمون به نفس خودمون نمیرسه. پس حضرت میفرمان که از اون صبح مطالبه کردن ملک را متذکر میشم بر صدق لسان، بر راستی و درستی حرکت کردن. و نفس را به شهوه، از اون صبحی که برمیخیزم برنامه ریزی میکنم. خب این نفس انسانی، یعنی در حقیقت بگیم نفس این خصال حیوانی، این طبایع حیوانی که خدای متعال بر ما قرار داده به جهت مصلحت، اینها یک سری میولاتی داره. باید غذایی که انسان کسب کنه بخوره، بایستی اون احتیاجاتی که این بدن داره برطرف بشه. من چجور رفتار بکنم، چجور برنامه ریزی بکنم در امروز خودم، در این صبح تا به شام خودم، که این احتیاجات حیوانی این بدن به طور صحیح در جای خودش انجام بشه که مانع از عبادت خدا و معرفت نشه، که هیچ من را در معرفت و عبادت کمک کنه. والعیال بالقوت، متذکر عیال خودم میشم، بایستی برای اینها قوت تحصیل بکنم، بایستی برای اینها قضا و مایحتاش تحصیل کنم. و الملک الموت به روح، و بعد متذکر این میشم که این دنیا همیشگی برای من اینجور نیست، از کجا معلوم امروز من آخرین روز حیات من نباشه، از کجا معلوم فردای دیگری هم برای من فرصت بعدی هم باشه. پس بایستی بیشتر مختنم این را بدانم. و القبر بالجسد، قبر از من مطالبه جسد میکنه، یعنی همون جوری که حضرت میفرمان که همون جوری که اجل به دنبال شما حرکت میکنه، رزق هم به دنبال شما حرکت میکنه. یعنی از همون روز اولی که ما را آفریدن در این دنیا، در لوح محفوظ اجل ما تعیین شده هست. یک ثانیه، یک آن، نه تأخیر میفته نه مقدم میشه، به تقدیم میفته. اون عجل سر جای خودش هست. اون قبری که من بایستی درش مقبور بشم در حال خلاصه سیر کردن من هست، سیر دادن من هست به سوی خودش. یعنی چه؟ یعنی هر یک روزی که از زندگی من میگذره، هر یک صبحی که شب میشه، یک روز به پایان عمر من، به اون لحظه داخل شدن در قبر من نزدیکتر میشه. هر یک روزی که پشت سر میگذاریم، یک روز فرصت را، یک روز غنیمت را از دستش میدیم. خیلی نبایستی همینجور روزها را خلاصه خیلی راحت از دست بدیم. اگر یک روزی را از دست دادیم، به راحتی از دستش دادیم، بایستی انشاءالله فردا را عزم بکنیم که به راحتی امروز از دستش ندیم. و منکرن و نک و منکرن و نکیرن به اقامت الحجه، خب من را داخل قبر کردن، آیا من جواب این نکیر و منکر را دارم؟ من دلیل و برهان بر معتقدات خودم کسب کردم؟ آیا اگر امروز روز آخر من باشه، من خلاصه جلو شکیات و شبه های خودم را گرفتم؟ بله، همین میفرماد مؤمن بایستی مراقب قلبش باشه، هر شکی را و هر شبهی را اجازه نده بر قلبش شروع پیدا کنه. فالویل کل الویل، میفرماد حضرت که وای و همه آه و واویلا، ای سلمان، لمن لم یکن فی هذه الخصال، ای سلمان، اون کسی که این خصلت ها درش نیست. صبح ها میشه همین جور بی جهت، بی برنامه، از روی غفلت به شیوه اهل دنیا به شب میگذرانه، صبح بعد، صبح بعد، صبح بعد، بعد یک جای میبینه که دیگه وقت رفتن خیلی نزدیکه. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، به یک جای میرسیم، حالا اگر به مرگ مفاجات انشالله از دنیا نریم، به یک جای میرسیم، میبینیم اینقدر دردها و بیماریها و ضعفها به سراغ ما آمده که دیگه حوصله معرفت کسب کردن و حوصله از خلاصه از این عمر استفاده کردن برای ما دیگه باقی نمانده. دیگه وقت رفتن نزدیک شده به وقت رفتن. انشالله که به این حالت خسران، به اون لحظه انشالله نرسیم. بعد می فرمان وقیل للحسین ابن علی علیه السلام کیف اصبحت یا ابن رسول الله، قال اصبحت و ربی فوقی و النار امامی و الموت یطلبنی و الحساب محدق بی و انا مرتهن بعملی و انا مرتهن بعملی لا اجد ما احب و لا ادفع ما اکره و الامور بید غیری فإن شاء عذبني وإن شاء عفا عني فأي فقير أفقر مني قال قلت لأمير المؤمنين عليه السلام كيف أصبحت قال كيف يصبح من كان لله عليه حافظان وعلم أن خطاياه مكتوبة في الديوان فإن لم يرحمه ربه فمرجعه إلى النيران. در حدیث بعد می فرمان که به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه عرض کردند که آقا چجور صبح فرمودید؟ کیف اصبحت یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن صبح کردم در حالی که متذکر بر این حالات بودم و ربی فوقی، متذکر بودم که خدایی دارم در بالای سرم. این خدا این صبح را، نعمت حیات در این صبح را به من عطا کرد و از من مطالبه میکنه این نعمت را. خدا از من این نعمت را مطالبه میکنه. متذکر اون خدایی که در بالای سر هست هستم در وقت این صبح کردن. و نارو امامی، متذکر هستم که اگر خلاصه یک گام اشتباه بردارم، یعنی اینها رو برای ما میفرمان که آقای زید اگر یک گام خطا برداشتی، یک گام اشتباه برداشتی، مقابل تو انتهای این راه به آتش جهنم ختم میشه، انتهای این راه به آتش جهنم ختم میشه. خیلی وقتها هست، خیلی جاها هست که برای ما تجربه شده. شاید دیگران متوجه حالات ما نباشند، ما خودمون برای خودمون وجدان داریم، در خودمون میابیم این را، میبینیم اگر اینجا در یک جهت نادرست حرکت کنیم، در جهتی که مثلا به سمت دشمنان دین خدا باشه، اگرچه ممکن هست برای دیگران ما زیاد کار بدی را اینجا مرتکب نشده باشیم، یک جهت بی احتیاطی در اینجا اگر کردیم، در یک جهت بی احتیاطی حرکت کردیم، دیگه معلوم نیست خدای متعال بعد به ما فرصت بده بعد بتوانیم این خسران را، این اشتباه را جبرانش کنیم. می فرمان بایستی متذکر باشی که آتش جهنم در مقابل تو هست و نار و امامی و الموت و یطلبانی، مرگ من را طلب می کنه. از کجا معلوم من یک ساعت بعد زنده باشم؟ از کجا معلوم این آخر فرصت من نباشه؟ از کجا معلوم اگر من امروز را ضایعش کردم، اگر امسال را ضایعش کردم، به من یک روز دیگر و یک سال دیگر فرصت بدن؟ والموت یطلبانی والحساب محدق بی، حساب، حساب کتاب الهی به من احاطه کرده، در هر فکری که بکنم، در هر حرکتی که، در هر تصمیمی که در زندگی خودم بگیرم، باید نگاه کنم آیا می توانم در این تصمیم جواب خدا را بدم. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. همین بزرگوار علی الله مقامه می فرمان یک عادت خوبی که از خودشون برمی شمارن این بزرگوار علی الله مقامه این هست، می فرمان هر وقت خواستم در هر کاری داخل بشم، مثلا میخوام در یک شغلی داخل بشم، میخوام یک معامله انجام بدم، میخوام یک کاری را برای کسی انجام بدم، میفرمان با خودم حساب کتاب میکنم آیا میتوانم تا آخر درست از عهده این کار بر بیام؟ اگر ببینم درست نمیتوانم از عهده این کار بر بیام، این کار برای من خطر داره، در این مسیر قدم بر نمیدارم. انسان وقتی میخواد در یک کاری قدم برداره، بایستی انتهاش را حساب کتاب بکنه، ببینه انتهای این کار آیا خدا به او این اجازه را داده در این مسیر قدم برداره، آیا میتوانه اینجا از پس این کار بر بیاد یا نمیتوانه. میفرماد ول حساب محدقون بی و انا مرتهنون به عملی، و من هم در گرو اعمال خودم هستم، بایستی جواب پس بدم نسبت به هر اعتقادی که کسب میکنم، نسبت به هر عملی که مرتکب میشم، بایستی من جواب پس بدم. انا مرتهنون به عملی، لا اجد ما احب ولا ادفع ما اکره در اینجا یک عبارت دیگر، یک برداشت دیگر هم از فرمایش این بزرگوار علی الله مقامه هست. انا مرتهنان به عملی، سید بزرگوار علی الله مقامه میفرمان در خطبه عید فطرشون میفرمان وقتی که ما را داخل در قبر بگذارن، اونجا تمام این مالهایی که کسب کردیم، تمام این زحمتهایی که کشیدیم برای دنیا، هیچ کدام از اینها به درد ما نمیخوره. حتی عزیزانی که بر ما گریه میکنن، صرف این گریه کردنها به درد ما نمیخوره. با قبرمون چرا با خودمون میبریم؟ اعمالمون را، عقایدمون را، اون چیزی که همراه ما همیشه هست، وبال ما هست، به گردن ما هست، همنشین ما هست، اعمال ما هست. پس چیزی را که میخواییم مالکش بشیم به ملکیت حقیقی، برای بقیه ملکیت های ما ملکیت های اضافی هست، ملکیت هایی هست که هیچ کدام مالک حقیقیش نیستیم، نه مالک زیورالات دنیا هستیم، نعمت های دنیا هستیم، عزیزان دنیا هستیم، مالک هیچ یکی از اینها نیستیم، مالک عقاید خودمون هستیم، مالک اعمال خودمون هستیم. مرتهنون به عملی. بعد می فرمان لا اجد و ما احب. وقتی انسان منصف باشه، نگاه کنه در اعمال خودش، اون چیزی را که واقعا به درد بخور باشه در اعمال خودش نمیابه. امام علیه السلام اینجور به ما تعلیم میکنن ولا ادفع ما اکره، و اون اعمالی که اعمال بد من بوده، واقعا انسان خجالت زده هست در پیش خدا. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، اگر از روی انصاف بنشینیم با خودمون حساب کتاب بکنیم، دو رکعت نمازی که لله و فلله برای خدا به جا آورده باشیم در تمام عمرمون سراغ نداریم. و الامور رو به ید غیری، و میبینم متذکر هستم که امور به دست غیر من هست. چرا زحمتی بکشم که به دست من صورت نمیگیره؟ چرا در اون جهتی تلاش بکنم که خدا از من تلاش کردن در این جهت را نخواسته؟ لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. خدا سعی در آخرت از ما خواسته، خدا سعی در دنیا از ما نخواسته. همون قدری که از ما طلب کرده در دنیا سعی خواسته، بیشتر از اون حد خدا از ما سعی نخواسته. میفرماد در حقیقت سعی برای ما سعی در آخرت هست، اگرچه تمرین کردنش خیلی مشکله، تمرین کردنش خیلی سخته، ولی همینقدر که از امام علیه السلام طلب کنیم، همینقدر که خودمون اقرار داشته باشیم به حالات خودمون، آقا این حالت بد من را، این عادت بد من را عوضش کنید. میفرماد که متذکر این هستم که امور به دست غیر من هست. فان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی، اگر این خدای کریم بخواد از من بگذره میگذره، اگر هم نخواد بگذره، اگر هم نخواد من را هدایتم کنه، من را خزدانم کنه، هیچ کس طلبی از این خدا نداره. ما چه طلبی داشتیم از این خدا؟ این همه نعمت به ما داده، ما جز تضییع کردن، جز اسراف کردن، جز خراب کردن، ما هیچ عمل درست دیگری برای خودمون سراغ نداریم. اگر بخواد ما را ببخشه میبخشه، اگر هم نخواد که ما را ببخشه، کسی از این خدا طلبی نداره. فأی فقیر افقر منی، متذکر این هستم که کدام فقیر از من زید اینجا فقیرتره. تا همینجا را تحقیق میکنیم، یک نکته را هم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام اینجا متذکر میشیم که انشاءالله عبارات بزرگان علی الله مقامه هم را، احادیث اهل بیت علیهم السلام را، اونجوری که مقصودشون هست انشاءالله متوجه بشیم و انشاءالله موفق بر عمل بشیم. میفرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، بعضی ها از اون طرف قش میکنن، حالا این تعبیر ما هست، بعضی ها به قول بزرگوار علی الله مقامه از طرف دیگر افراط میکنن. اینجا که امام علیه السلام میفرمان که خدایا من عملی ندارم، من داخل آدمی نیستم، بعضی ها از اون طرف قش میکنن، میگن که حالا که من داخل آدم نیستم، حالا که من عمل خوبی برای خودم سراغ ندارم، پس دیگه من چی علکی خودم را اذیت کنم؟ اینقدر در این جهت حرکت میکنه به مقام رکود میرسه، به مقام راکد شدن میرسه. انسان در اینجا مقصود بزرگوار علی الله مقامه این هست، این نیست که ما اینجا راکد بشیم، مقصود بزرگوار علی الله مقامه این هست که ما دوچار عجب نشیم، این هست که ما پیوسته در حال حرکت کردن باشیم، این هست که ما دلخوش به اون چیزی که داریم نباشیم. انسان نباید به اون حالت خودش دلخوش باشه، انسان همش باید به سمت جلو حرکت کنه. اینجا مثالی میزنن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، میفرمان یک وقتی سید مرحوم علی الله مقامه رسیدن خدمت شیخ بزرگوار، وقتی رسیدن خدمت ایشون، شیخ مرحوم علی الله مقامه تعارف کردن سید مرحوم را که بیان کنارشون بنشینن. سید بزرگوار از عظمت شیخ مرحوم دست و پاشون را گم کردن، خجالت کشیدن برن کنار شیخ مرحوم بنشینن. بعد دیدن در مجلس های بعد شیخ مرحوم اونقدر دیگه اعتنا به سید بزرگوار نمی کنن، دیدن هرچی وارد مجلس میشن دیگه مثل اون اعتنای سابق به این بزرگوار اعتنا نمی کنن، بی اعتنایی می کنن بزرگوار را، میخواستن بهشون تذکر بدن، تعلیمشون بدن. بعد خلاصه یک جوری به سمع شیخ مرحوم رساندن که آقا من چه خطا اینجا از من صادر شده، از من دلگیر شدین. فرمودن وقتی که تو را تعارفت کردن بیای کنار من بنشینی، با تو کار داشتم، تو باید مغتنم بشماری، غنیمت بدانی، نه اینکه اینجا تعارفات بی جهت بکنی، دست پای خودت را گم کنی. انسان وقتی که خدا از انسان ترقی طلب میکنه، این نیست که بگیم خدا به ما اعتنا نداره. اگر خدا اعتنا نداشت که ما را نمی آفرید، اعتنا داره، ما را آفریده. حتی میفرمان اگر خواستی استخاره کنی، نگو من داخل آدم نیستم، بدم فلانی انسان مؤمنی هست، انسان عالمتری هست، او برای من استخاره کنه، خودت بنشین استخاره کن. وقتی خدا به انسان اعتنا میکنه، انسان باید حرکت کنه، باید این اعتنای الهی را غنیمت بدانه. بعد اون داستان ایوب علیه السلام را ذکر میکنن، در وقتی که خدا وضع ایوب را دگرگونش کرد و ملخ طلا برای او میبارید، میفرمان که ایوب علیه السلام میآمد با وجود این که این همه متمول شده بود، بی نیاز بود، تک تک این ملخ ها را برد میداشت. جبرئیل علیه السلام خندید به این حالت ایوب علیه السلام، گفت دیگه تو احتیاج نداری، چقدر حریصی، حرص چه میزنی تک تک اینها را جمع میکنی. ایوب علیه السلام از جبرئیل عالمتر بود، چه فرمود به جبرئیل؟ گفت اگر خدا اعتنا نداشت، تک تک اینها را خلق نمیکرد برای من بفرسته. اگر من به اینها بی نیاز هم باشم، این نعمت خداست، خدا از من نسبت به این در قبال این از من تکلیف خواسته. پس اعتنای الهی را انشالله بایستی در حق خودمون خیلی غنیمت بدانیم، دوچار عجب نشیم، ولی راکد و کسل هم در جای خودمون توقف نکنیم. انشالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.